أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در
كل مباحث
آره
بله
عرض به حضور شما. ما عرض کردیم برای تعریف تقیه توجه به 8 جهت لازم و ضروری است. تعریفاتی که ما چه از علمای عامه و چه از علمای خاصه ذکر کردیم اگر با هم در مجموع مقایسه بشوند، برخی از اونها مشتمل بر برخی از این جهات هشتگانه بودند، برخی هم خالی از این جهات. اما اگه بخوایم یه تعریفی جامع‌تر و مانع‌تر ارائه بدیم، به نظر ما میرسه که اینطوری میتونیم تقیه رو تعریف کنیم که التقیتو موافقت الغیر ظاهرن بالفعل او القول او به ترکه ما علا خلاف الحق موضوعاً او حکماً حذراً عن الضرر فی دینه او دنیا نفساً او ارزاً او مالاً او جلباً یا علا جلب المنفعه یا جلباً للمنفعه الدینیه النوعیه. این تعریفی است که به نظر ما جامع این جهات هست. اولا همه انواع خب دیگه یه تعریف جامع و مانع بخوایم ارائه بدیم اینه، همه انواع همراهی با غیر را نشون میده، بیان میکنه، شامل میشه. چی؟ بله. نه، گفتم موافقت الغیر ظاهرن بالفعل او القول او ترکه ما. این او ترکه ما این رو میرسونه. این موافقت غیر، اولا حالا از همین ابتدا شروع کنیم، همراهی با غیر، این غیر عامه، اختصاص به مذهب و یا گروه و فرقه خاصی نداره، لذا هم عامه رو شامل میشه، هم کفار رو در بر میگیره، هم موافقین رو. این موافقت ظاهری است، یعنی قرار نیست همراهی قلبی و باطنی باشه. نوع همراهی هم یا به فعل یا ترک یا قول یا ترک قول و فعل، یعنی سکوت مثلا، یا اونی که شما میفرمایید که عدم مخالفت. خب عدم مخالفت به ترک قول یا ترک فعل. علا خلاف الحق، ببینید این قید به اصطلاح این که تقیه در موضوعی است که بر خلاف حق انجام میشه، لذا اون کاری که منافقین میکنن در برابر مسلمین اون مصداق تقیه نیست و اون خارج میشه. موضوعا او حکما، این شامل همه انواع تقیه میشه، اهم از این که در احکام باشه یا در موضوعات. موضوعات هم اما از اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، همه رو در بر میگیره. حذرن عن الضرر فی دینه او دنیا، از باب پرهیز و حذر از ضرر در دین خودش یا دنیای خودش، که این ضرر دنیوی هم فقط جانی نیست بلکه نفسن او ارزن او مالن، همه رو در بر میگیره. و نهایتا این که گاهی موافقت الغیر با این خصوصیات فقط برای دفع ضرر نیست، گاهی برای جلب منفعته، که اون وقت تقیه مداراتی رو هم در بر میگیره. البته به جای منفعت هم این منفعت دینی نوعیست، یعنی اینطور نیست که اگر کسی بخواد برای جلب یک منفعت دنیایی اونم شخصی یه همراهی بکنه ما این اسمش رو بذاریم تقیه. جلب منفعت همونطور که در مورد تقیه مداراتی مطرحه که خواهیم گفت، بالاخره توش یه مصلحتی، یک منفعتی وجود داره برای دین، برای مذهب به اصطلاح. مهمه این که حالا فرض بفرمایید جلوگیری از تفرقه بشه یا جلب محبت و تألیف قلوب بشه، یک اتحادی در برابر دشمنان ایجاد بشه، عرض به حضور شما، اینها رو در بر میگیره. البته به جای جلبن للمنفعه میتونیم بگیم او لمصلحتن دینیه، لمصلحت دینیه نوعیه، حالا فرق نمیکنه خیلی. به نظر ما این تعریف یه تعریفی است که درش این جهات هشتگانه وجود داره و اصطلاحاً به اصطلاح میتونیم تقیه رو اینچنین معرفی کنیم. البته عنایت بفرمایید ما در مقام تعریف تقیه هستیم، منظور الان این نیست که این تقیه با این عمومیت موضوع برای همه احکام تکلیفی و آثار وضعی مربوط به تقیه است. تو اونجا حدود و دامنه موضوع احکام تکلیفی یا موضوع آثار وضعی رو انشاءالله معلوم میکنیم. چرا؟ من عرضم اینه، تقیه مصطلح اینه، این تعریفی است که من ارائه میدم. ملاحظه فرمودید تعاریف دیگه هم همه در مقام بیان معنای اصطلاحی بودن، اما دیدید یه عده اختصاص به موافقت با عامه دادن، یه عده اهم گرفتن، چون همه اینها در مقام بیان معنای اصطلاحی تقیه بودن. اون چه که ما میتونیم به عنوان تقیه و معنای اصطلاحی تقیه که جامعه همه این جهات که عرض کردم باشه، به نظر ما این تعریفی است که کامل و جامعه و مانع اغیارم هست. فقط عنایت بفرمایید. ببینید من برای اینکه باز مسئله بیشتر روشن بشه و حدود و ثغورش به اصطلاح مورد توجه و عنایت قرار بگیره، اشاره میکنم به یه مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمودن، که ایشون میگه تقیه به دو معنا وارد شده، تقیه به معنای عام و تقیه به معنای خاص. که حالا توضیح میدم چی ها؟
این یعنی چه شاخصی داریم که ما در حضور تحقیه کدوم تحقیه ما باید بریم محصولی خود بریم اون محصولی هم باید شرم محصولی باشیم که این تحقیه سر سریه نیست.
ببینید حالا ببینید شاخصی در شرع برای تقیه جز سیره معصومین و برخی روایات نداریم، اونام بیشتر احکام و آثار تقیه رو بیان کردن، هیچ کدوم نیومدن تقیه رو معنا بکنن. ما از مجموع تعریفاتی که فقها و علمای عامه و خاصه کردن و اون چه در روایات وارد شده و اون چه در سیره معصومین مشاهده کردیم اینه که به نظر رسید این جهات جهاتی است که به نوعی حالا نه یک جا همه اینها مورد عنایت قرار گرفته باشه، ولی در مجموع اینها این هشت جهت حالا برخی بیشتر برخی کمتر بهش توجه کردن، برخی مثلا به سه چهار جهت توجه داشتن، به سه چهار جهت توجه نداشتن، برخی به عکس. من آره لذا من اول اون هشت جهت رو عرض کردم، گفتم ببینید تعریفی که ما ارائه میکنیم باید این جهات رو ما درش مشاهده بکنیم که تکلیف ما رو با این جهات هشتگانه معلوم کرده باشه. بر اساس این من این تعریف رو ارائه دادم. خب اعتبار اینو نه، من نمیگم اعتبار، من عرضم اینه که تعریفاتی که مثلا ارائه شده بود عمدتا مبتلا به مشکل عدم شمول نسبت به تقیه مداراتی بود، در حالی که این قطعی است که تقیه مداراتی یکی از اقسام تقیه است. این دیگه خود آقایونم، ولی هیچ کدام توش اینو نیوردن و در همه اونها حذرن عن الضرر نیست، مگر این که برای ضرر یه معنای وسیعی به اصطلاح در نظر بگیریم که شامل این هم بشه، یعنی عدم و نفع را همه ضرر بگیریم که این بعیده. دقت میکنید؟ لذا خب این یک جهت. این که عرض به حضور شما همین حالا فرمایش آقای خویی رو که الان میخواستم بگم، میگه ما تقیه به معنای عام داریم، بعد در ادامه میبینید که حالا تو موضوعات مختلف بحثش اینا رو هر دو رو داخل کرده. روایات داریم که مثلا فرض بفرمایید که ما میخواییم ببینیم آیا تقیه فقط در مسئله همراهی با عامه است یا غیر رو هم در بر میگیره. خب اطلاقات ادله رو نگاه میکنیم، آیه، روایت، اینا ولو سیره معصومین بیشتر در خصوص عامه بوده، اما ادله رو نگاه میکنیم. مثل عرض به حضور شما حالا اینو میخونم، این که ما بله ما من محرم الا وقد احله الله فی مورد الاضطرار، اینه یکی از روایاتی که تو باب تقیه بهش استناد کردن. خب این یه مدرک و دلیل یا قاعده لا ضرر، ادله و مدارک تقیه رو که نگاه میکنیم میبینیم این اصلا عام اطلاق داره، لذا میگیم این جهت باید بالاخره به روشنی معلوم بشه آیا فقط موافقت عامه ملاکه یا موافقت الغیر. این که میگیم ظاهرن و علا خلاف الحق، برای این که مسلمن نمیتونیم همراهی منافقین با مسلمین رو از مصادیق تقیه بدونیم، این قطعا از موضوع بحث خارجه. یعنی این جهات عرض به حضور شما جهاتی است که به عنوان یک به اصطلاح اموری از مجموعه تعریفات فقها و ادله استیاد شده و اشکالاتی که متوجه این تعاریف بوده اینا همه مجموعه ما رو به اینجا رسونده که این جهات باید مورد نظر باشه. و اینم داریم میگیم تعریف تقیه. ببینید تقیه یه حقیقت شرعی نیست، یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی، تناسب بین معنای لغوی و اصطلاحی هم هست بعد میگیم این تقیه موضوع برای یه سری آثار و احکامه. اون وقت موقع بررسی تعلق آثار و احکام باید ببینیم آیا اون آثار و احکامی که در هر مورد درباره تقیه مطرح شده آیا اینقدر شمول داره که همه رو همه مصادیق تقیه رو در بر بگیره، یا نه ممکنه در مورد یه اثری به این نتیجه برسیم که این دلیلش اقتضا میکنه تقیه فقط مثلا این اقسام تقیه به اصطلاح متعلق این آثار و احکام باشه، که حالا در ادامه این بیشتر روشن خواهد شد. ببینید مرحوم آقای خوییه خط سیری رو در بحث تقیه شون که در ذیل بحث وضو در جلد پنجم از کتاب تنقیح که شرح کتاب الطهاره عروه دنبال کردن، اینه که میگن تقیه یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. تقیه به معنای عام التحفظ، اما یخاف ضرره یا یخاف ضرره ولو فی الامور التکوینیه کما اذا تقا من الداء بشرب دوا. تقیه به معنای عام عبارت است از چیزی که خوف ضررش هست ولو در امور تکوینی، به این که کسی از مرض به واسطه شرب دوا خودشو نگه میداره و حفظ میکنه، میگه این تقیه به معنای عام. و تقیه به معنای خاص که و هو تقیه المصطلح علیها، بله حالا اجازه بدید حالا بعد میبینید که تو اینو بذارید من این مطلب ایشون رو بیان بکنم تا آخر اون وقت معلوم میشه که. اما تقیه به معنای خاص که المصطلح علیها اعنی التقیه من العامه، تقیه‌ای که اصطلاح بر اون هست یعنی تقیه از عامه، یعنی حفظ و نگهداری از عامه. اون وقت بعد ایشون میگه تقیه به معنای عام در اصل محکوم به جواز و حلیته. ببینید یعنی اون تقیه جائزون و حلالون، بعد به چند دلیل استناد میکنه، یکی قاعده نفی ضرره، یکی حدیث رفعه، و یکی هم این روایت ما من محرم الا وقد احله الله فی مورد الاضطرار. این در روایت در وسائل جلد 5 صفحه 482 ابواب القیام باب 1 حدیث 6 و 7، تو دو تا حدیث این آمده. بعد حالا اینو اجازه بدید آخر سر سوال کنید، بذارید وسط بحث وسط نه 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 این مال قبله، مال قبله، ببخشید من وسط مطلب یه دفعه آخه این سوال ببخشید. آره عرض به حضور شما، بله این روایت ما من محرم الا وقد احله الله فی مورد الاضطرار و غیر ذلک مما دل علی حلیت ای عمل عند الاضطرار علی، همه روایاتی که یا اخباری که دلالت میکنه بر حلیت یک عمل وقتی که انسان به اون مضطر میشه. خب پس تقیه به معنای عام ایشون میگه فلعصم محکومون بالجواز والحلیه و به قاعده نفی ضرر حدیث رفع و اخبار و روایاتی از این دست استناد میکنه. اما تقیه بالمعنى الاخص که همون تقیه از عامه است، ایشون میگه فهیه فلعصم واجبه، اونو گفت جائز، اینو میگه چی؟ واجب. بعد دلیل میاره. اون وقت در ادامه اینا در تنقیح جلد 5 صفحه 221 و 222. بعد از اون این تعبیر رو دقت کنید، میفرماید ثم ان التقیه بالمعنى الجامع بین التقیه بالمعنى العام و التقیه المصطلح علیها قد یتصف بالوجوب و قد یتصف بالحرمه، که این گاهی حرمت تشریعی است و گاهی حرمت ذاتی، و قد یتصف بالاستحباب و قد یتصف بالکراهه. حالا این طی 4 صفحه اینو فرموده، صفحه تنقیح جلد 5 صفحه 222 تا 226، یکی که این احکام رو که ذکر میکنه براش مورد و مثال میاره، قد یتصف بالوجوب کما فلان مثال میذاره، برای حرمت تشریعی مثال میاره، برای حرمت ذاتی مثال میاره، برای استحباب و کراهت هم مثال میاره. دقت کنید این موضوع انقسام تقیه تقریبا به اقسام یا به احکام اربعه یا خمسه، که اینجا خمسه است. حالا چیه؟ تقیه به معنای جامع بین این هاست. بله؟ شاید منظورشون عرض به حضور شما از جامع همون معنای عام باشه، ولی حالا ببینید میخواد اینو بگه، به هر حال تقیه قدر مشترکش یک نوع صیانته. چه صیانته؟ از امور تکوینی یا امور عرفی؟ در امور عرفی چه صیانت و حفظ در برابر عامه؟ گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه. اینجا موضوعش رو تقیه به معنای عام قرار داد. بعد ایشون، بذارید من فرمایش ایشون رو نقل کنم بعد همه سوالا رو جواب میدم. بعد ایشون درباره تقیه بالمعنى الاخص، یعنی همون التقیه، عرض به حضور شما التقیه من العامه، میگوید این جهت ثانی. ایشون مرحوم آقای خویی از اول تا آخر بحث تقیه، اوائلشون البته، یه بخشی میگن ما در 4 جهت بحث داریم، این جهت ثانیه است. در جهت ثانیه که از همین صفحه 226 شروع میکنه، میگه ان التقیت تجری فی کل مورد احتمل ترتب و ضرر فیه علی ترکه. تقیه به معنای خاص که در برابر عامه است، در هر موردی که احتمال ترتب ضرر در اون داده بشه بر ترک اون جاری میشه. بعد در ادامه هم میفرماید تقیه در هر چیزی جز قتل جاری است، البته مواردی رو هم به عنوان استثناء ذکر میکنه. اینم تنقیح جلد 5 صفحه 226. بعد به جهت ثالثه بحث که میرسه، در جهت ثالثه بحثشون در اینه، ما اذا ترک جزءاً او شرطاً تقیتاً او للاضطرار. این عنوان جهت ثالثه بحثشونه، صفحه 235. من اینو میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم و حالا عرض میکنم. تنقیح جلد 5 صفحه 235 شروع میکنه با این عنوان جهت ثالثه رو بحث میکنه. در جهت رابعه که پیرامون فی من یتقامن سخن میگوید، یعنی کسانی که از اونها تقیه میشود، این جمله رو و این عبارت رو دارن که لا ينبغ تردد فی ان تقیت المحکومه بالوجوب او الجواز لا یختص بالعامه علی وجه مخصوص بل تعم کل ظالم و جائر اذا خیف ضرره و هو مورد لتقیت الواجبه او الجائزه. ببینید وقتی به من یتقا منه که میرسه اونجا میگه تقیهی که محکومه به وجوب یا جوازه اختصاص به عامه نداره، بلکه هر ظالم و جائری که انسان ترس ضرر اون رو دارد شامل میشه و همه اینها مورد تقیه واجبه یا جائز است. بعد دلیل اقامه میکنه، ادله ای هم که نسبت به عمومیت اقامه میکنه، یکی عمومات، یکی حدیث رفع، یکی همون ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، و بعد هم حدیث رفع و حدیث لا ضرر و لا ضرار، و یه روایت خاص هم برش اقامه میکنه. اینم در تنقیح صفحه 257. منتها در ادامه که مرحوم آقای خویی وارد این بحث میشه، میفرماید که در بحث از احکام وضعیه مترتب بر تقیه مثل حکم به صحت عمل مع تقیه و اجزاء اون، که آیا صحت و اجزاء بر هر تقیه ای وارد میشه مترتب میشه، او یختصان به تقیه من العامه بالخصوص، ایشون یه نظری اینجا دارن. دقت کنید موضوع بحثشون در جهت رابعه و در ادامه اینه که آیا صحت و اجزا مترتب بر تقیه عرض به حضور شما عام و خاص هر دو میشه، یا مترتب میشه بر تقیه در مقابل عام به خصوص، یعنی تقیه به معنی اخص. اون وقت پاسخ ایشون به این سوال اینه، میگه ببینید اگر ادله لفظیه‌ای که مورد استدلال قرار گرفته برای سقوط تکالیف غیری عند تقیه، ما چاره ای نداریم بگیم این عمل در جمیع موارد تقیه ولو کانت من غیر العامه هم صحیح هم مجزیست. چرا؟ چون ادله عمومیت داره، مثل این روایت التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. تقیه در هر چیزیست که ابن آدم به اون اضطرار پیدا کنه پس خدا اون رو حلال کرده. وسائل جلد 16 صفحه 214 ابواب امر و نهی باب 25 حدیث 2. ببینید اما اگر این ادله تمام نباشه و دلیل صحت تقیه دلیل صحت تقیه و اجزاء اون منحصر در سیره باشه، کما هو الحق، ایشون عقیدش اینه، اینجا حکم صحت و اجزاء مختص به تقیه در برابر عامه میشه، دیگه اون تقیه رو در بر نمیگیره. اینم تنقیح جلد 5 صفحه 258 و 259. عنایت بفرمایید. ها؟ حالا نه، اجازه بدید من یه چیز نتیجه از این که الان نمیخوام وارد این 5 6 تا بحث مهم و ایشون طرح کرده، من نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام فقط اون چه که اینجا الان شاهده عرض بکنم که ببینید ایشون میفرماد تقیه به معنای عام داریم و تقیه به معنای خاص. من فعلا با معنای اصطلاحی تقیه دارم. اولش هم تأکید میکنه اون تقیه مصطلح تقیه در برابر عام است. اما وقت در ادامه که میاد تقیه به معنای عام رو موضوع بسیاری از این مباحث قرار داده خود ایشون. اشکالات متعددی به این سیر بحث وجود داره. من الان فعلا در مقام داوری نیستم، نمیخوام این اشکالات رو یکی یکی و جز به جز حرفهای ایشون رو مورد بررسی قرار بدم. ولی ببینید اگر بحث از تقیه مصطلحه، اون دیگه تقیه به معنای عام عرض به حضور شما، اینجا وارد کردنش در به اصطلاح این بحث، چه در اونجایی که آیا در هر چیزی جاری میشه یا نه، چه در اون موردی که آیا صحت و اجزا شاملش میشه یا نه، صرف نظر از این که دلیل ما چیه. بله ما عرض کردم میتونیم تقیه رو یه معنای عام برش بگیریم، اما در هر موضوعی مقتضای دلیل رو ببینیم چیه. آیا مقتضای دلیل شامل مطلق غیر میشه یا فقط شامل عام؟ خب بله اگه به سیره عکس بکنیم یه نتیجه داره، اگر به ادله عامه عکس بکنیم یه نتیجه دیگه داره. اون چه که من میخوام اینجا عرض کنم اینه که معنای اصطلاحی تقیه، حتی اگر برخی گفته باشند که تقیه یعنی اظهار موافقت با غیر که منظورشون عام است، این تمام نیست. اینطور نیست که معنای اصطلاحی تقیه عرض به حضور شما مسلماً اظهار موافقت با عامه باشه. حتی در اصطلاح درش اختلافه که این معناشیه. ما وقتی میگیم معنای اصطلاحی تقیه یعنی بالاتر از صرف صیانت و نگهداری. حتی اون معنای عام هم که ایشون گفته باز معنای لغوی نیست. دقت فرمودید؟ معنای لغوی نیست. اینکه عرض به حضور شما بگیم من دارم خودم رو مثلا در برابر مریضی حفظ میکنم، بله معنای تقی، معنای لغوی هم اینجا موجوده، چون تو همه اقسام تقیه این معنای لغوی رو میشه استیاد کرد، به جهت اینکه یه تناسبی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی وجود داره. این تقسیم بندی که مرحوم آقای خویی کردن به نظر میاد این در مورد معنای تقیه، این حالا به هر دلیل معنای تمامی نیست. و خود ایشون که در ادامه بحث ها به جهات مختلف، یعنی جهات چهارگانه‌ای که خود ایشون متعرض شدن عرض بودنشون، برخی از این جهات چهارگانه، برخی از این جهات چهارگانه رو که مرتبط کردن با بحث تقیه و تقیه به معنای عام رو هم وارد این بحث کردن، این خودش حاکی از اینه که معنای اصطلاحی تقیه خصوص اونچه که ایشون گفته نیسته. بله خواسته اون،
نه
اونی
که میگه معنای عام،
معنای عام
نسبت
این که فقط در برابر عامه نیست، میگه حتی انقدر عامه که شامل امور تکوینی هم میشه. حالا ببینید اون نکته دومی که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه. پس معلوم شد ما معنای اصطلاحی تقیه رو بر اساس این جهات هشتگانه تنظیم کردیم و ارائه دادیم، و اینطور نیست که معنای اصطلاحی عرض به حضور شما، این یه بخشیش پاسخ به اون سوالات شماست. نه من نگفتم همه، من همه مجموع ادله میخوام عرض کنم. ببینید اتفاقا در این که ما یه معنای اصطلاحی رو سید کنیم بگیم، این معنای اصطلاحی میتونه همه اون چیزایی باشه که موافقین و مخالفین با انظار مختلف دربارش بحث کردن. منتها ما به نظرمون تعریف کامل و کاملتر، جامعتر و مانعتر. مسئله دیگه که حالا وقت گذشته دربارش لازمه بحث کنیم، که حالا ایشون الان اشاره کرد، این که خب اصلا فرق تقیه و اضطرار چیه؟ آیا اینا متداخلن؟ اصلا یعنی چی؟ اینجا الان خیلی از این موارد که بحث شد اصلا ریشش اضطرار بود. آیا ریشه تقیه ضرره یا اضطراره؟ برخی از این ادله مثل این التقیت و فی کل شیئن یزتر رو الیه ابن آدم، خب این اصلا ریشه تقیه رو مسئله اضطرار مطرح کرده. آیا اضطرار هم اگه این باشه، ما باید توی هر حضور شما تعریف تقیه باید حداقل اون رو هم وارد کنیم. نه ضرر، نه اونم باشه، هر دوش. این موضوعی که الان وقت گذشته ها؟ نه لزوماً اینجور نیست، لزوماً ضرر با اضطرار مسابق نیست. حالا عرض میکنم اینجا ما پس باید نسبت بین تقیه و اضطرار روی بررسی اجمالی کنیم، بعد وارد بحثای دیگه بشیم. الحمدلله. نه حالا این الان ببین، من 50 سفر اومدم تو 5 دقیقه گفتم، اونم با یه قرض. من میخواستم اون خط سیر بحث ایشون معلوم بشه.